بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 45. 350. سلفیگری و رجعت به تاریخ ما قبل از مدرنیزم و تکنولوژیزم و باستانگرائی های نوستالژیک یکی از ویژگی های هنر و ادب و فلسفی مدرن است که هیپیگری نهاد اجتماعی آن محسوب می شود. میل به خودکشی و نبرد با آن نیز روح حاکم بر فلسفه و ادبیات پسا مدرن است که در آثار جک لندن و هدایت و همینگوی و میشیما فریاد می‌زند. هرچند که خود آنان بالاخره خود را کشتند و تا به تحمل آتش دوزخ را نداشتند و تا به تحمل تنهایی برزخ را هم نداشتند. اینان سخنگوی ورطه برزخ آخر الزمانی هستند که البته پدر جد و پیغمبر همه آنان کسی جز نیچه آلمانی نیست و البته بیدارتر از او کیرکگارد است که به راستی رویارویی انسان با خدا را در این دوران درک نمود، ولی ندانست که این رویارویی از چه روست و دارای چه شاخصه تاریخی است. و نیز ندانست که چرا انسان سرآغاز عصر مدرن گله گله خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند و می گویند ای کاش خاک می بودیم. او همین قدر دانست که انسان از فرط گناه در حضور خداست که خود را می کشد. 351. آری، به راستی دوزخ پرستی عصر ما حاصل گریز از رویارویی با خداست که این رویارویی با تنهایی خیشتن است و فرار از تنهایی راز این دوزخ پرستی و خودکشی های رنگارنگ عامیانه و عالمانه است و این است مغز جامعه شناسی مدرن آخر الزمان. 352. مردمان برای فرار از رویارویی با خداست که گله گله در شهرها به یکدیگر پناه برده تا در هم گم و گور شوند. این است راز حشر کبرا که اندکی هم از نشر یا تنهایی نمی کاهد و لذا تقدیر و الکل و خودکشی به عنوان آخرین راه نجات روی می نماید. 353. و آنچه هم که امروز موسوم به بنیادگرائی های رنگارنگ است که سیمایی تروریستی یافته است و کل ابرقدرت ها را به نبرد با خود کشانیده است و تبدیل به بزرگترین خطر جهانی برای استمرار تمدن مدرن گردیده است و آسایش را برای خازنان دوزخ ناممکن نموده است، همان اراده به تسلیم نشدن در دوزخ صنعتی و مدرنیسم است که کورکورانه گاه میل به رجعت حجری و شریعت مطلق دارد و گاه در افسانه ناجی موعود روزگار سپری می کند و گاه دیوانه‌وار رگبار مسلسل به روی مردمان می بندد و خود را هم خلاص می کند و از زمان انتقام می ستاند و گاه به واسطه مخدر خود را فراموش می کند و گاه به جنون پناه می برد. همه اینها برای فرار از رویارویی با خود خداست و خدای خود. 354. اگر امروز همه عاشقند و نعره وا عشقا سر می دهند و بیان که فهم کنند عاشق خصم خیشتن شده اند و چون فهم هم کنند از آن رهایی ندارند، این تجلی خدا در خلق است. این همان ظهور حق در ناس است که در گذشته فقط برای عارفان رخ می نمود و امروز امری همگانی شده است و بیهوده نیست که امروز همه مردم احساسات عرفانی دارند بیان که کمترین معرفتی درباره این احساس خود داشته باشند و این است راز رونق جهانی دجالان و شیادان و فواحش و روسبی صفتان که جمله کوس انالحق حق می‌زنند. 355. و این است که روح حاکم بر جامعه شناسی عصر ما، جامعه شناسی ظهور پدیده های بدی و بی سابقه است، زیرا عصر ما عصر ظهور است، ظهور حق در خلق، و این ظهور به دلیل فقدان معرفت سراسر منجر به جنون و جنایت و تراژدی های جهانی و فراگیر می شود. و این سخن علی علیه السلام گویا فقط مصداق این عصر است که به راستی دوزخی جز بی معرفتی نیست. 356. در حقیقت باید گفت که همه انواع و شعبات جامعه شناسی آکادمیک عصر ما چیزی جز هزیان و تفسیر کورکورانه رؤیا نیست و بدین گونه عمر مفید این علم جدید اینقدر کوتاه بود و به سرعت روانشناسی و روانکاوی بر جایش نشست که آن هم به زودی به افسانه پیوست و تبدیل به شعبه‌ای از رمالی و فالگیری تاریخی شد. 357. این است که امروزه اکثر علاقمندان جدی شناخت انسان روی به هنر می کنند که باز به دلیل فقدان شناخت عرفانی از انسان آخرالزمانی به سرعت به دو شعبه کومیک و تراژیک تقسیم می شود، خود مسخرگی و خودکشی. 358. در اینجا سرنوشت مذهب تاریخی و شریعت ها از همه غمگین تر است که آن هم به دو شق تقسیم می شود، یکی به غار و دیگری به موزه می رود که البته بر آستانه این سرنوشت زنده به گوری دست به اشد خشونت و ترور و انتحار زده است تا در صحنه بماند. 359. عجبا که این دوران سیاه و تراژیک آخرالزمانی در بسیاری از متون مذهبی از قرنها و هزارها پیش از این پیشبینی شده است. این بدان معناست که این دوره از تاریخ ماهیتی تماما دینی و عرفانی دارد که مردان دین موفق به پیشبینی آن شدند. بنابراین شناخت غیر دینی و غیر عرفانی از این دوران سراسر گمراه کننده و مهمل است. و آثار ما تنها منبع شناخت دینی عرفانی از این دوران است که تا کنون پدید آمده است. 360. امروز دیگر به سختی میتوان جامعه شناسی فرهنگی را از جامعه شناسی طبقاتی و سیاسی و مذهبی و صنعتی و امثال هم تفکیک نمود، همانطور که به سختی میتوان اصلاً جوامع ملی را جدای از یکدیگر بررسی نمود. و این بیانی از وحدت وجود و نفس واحده بشری است که صورت مادی و عینی یافته است که شناخت انسان و جوامع مدرن را به یک لحاظ آسان و به لحاظی دیگر بسیار پیچیده می‌سازد. 361. وحدت در صورت و کسرت و تضاد و بلکه نفی و ادابت در سیرت بشری به گونه ای که دو تا انسان تا به تحمل یکدیگر را ندارند، در این حال که به یکدیگر امکان حیات ندارد، بزرگترین معضل جامعه شناسی عصر ما در آخرالزمان است که جز از منظر علوم و معارف عرفانی قابل فهم و تفسیر نیست. و این همانی است که در مجموعه آثار ما تبیین شده که اساس جامعه شناسی واقع گرا و جهانی است. 362. گورویچ که پیچیده ترین جامعه شناس عصر جدید است، موفق به کشف دیالکتیک در جامعه شناسی شد که دیالکتیک طبقاتی مارکس در قبالش بسی کودکانه می نمود، ولی گورویچ نمی دانست که دیالکتیک به زودی دوچار دیالکتیک شده و تز و آنتیتز جانشین یکدیگر می شوند و لذا سنتز چیزی از آب در می آید که مغز دیالکتیکی قادر به فهم آن نیست، الا این که آن را مالی خولیا میابد، یعنی بود و نبود بر جای یکدیگر مینشینند. این همان چیزی بود که نیچه را به نیهیلیزم رسانید بیان که بتواند ذات منطقی این پوچی را درک نماید، ولی زاد دیوانه شد و یا به زبانی در حیرت ابدی فرو رفت و خاموش گردید. 363 آنچه که جوامع مدرن را به سوی مالی خودیان میبرد که جز پناه بردن به تخدیر راه نجاتی نمییابد، عدم درک دیالکتیک است که حدود 30 سال پیش در اندیشه ام درخشید و تا به امروز مشغول تبیین و فهم آن بودم. ابطال و نیهیلیزم و آنارشیزم بزرگ عصر ما حاصل عدم درک این مالی خولیای شناخت شناسی است که در عرصه روابط انسانی و جوامع بشری رخ نموده است که جای وجود و عدم و لذا خیر و شر را عوض کرده و این دو را خلیفه همدیگر ساخته است، تا آنجا که بایستی آن سخن مشهور پارمینیدز حکیم عصر کهن را وارونه کرد. او می گفت هستی هست و نیستی هم نیست، و ما می گوییم هستی نیست و نیستی هست. این است دیالکتیک. این است مغز شناخت شناسی آخر الزمانی که اگر درک و تصدیق نشود جز خود براندازی راهی برای انسان در تاریخ نمی ماند. 364 امروز به ندرت کسی در شرق تا غرب عالم از روستا تا شهرها یافت می شود که به مخدری مبتلا نباشد، یا نوع قاچاق و یا قانونی و طبی، و این در رأس معضلات جامعه شناسی دوران قرار دارد که هرگز تفسیری جامعه شناسانه نیافته است و نخواهد یافت الا این که فلسفه مالی خوریای دوران درک شود. مالی خوریایی که حاصل مقاومت در قبال ظهور حقیقت در خلق عالم است که یگانگی بود و نبود را به عرصه ظهور می رساند، یعنی یگانگی خالق و مخلوق. و این است که جز معرفت عرفانی و تبیین انسانی وحدت وجود قادر به فهم این دوران نیست. 365 امروز همه علوم بشری از جمله علوم اجتماعی در عرفان تحلیل می روند، ولذا جز عارف فهمنده‌ای در جهان مدرن نیست، و جامعه شناسی عرفانی تنها جامعه شناسی واقع‌گرا و علمی است که در ذاتش حامل نور نجات است، ولذا نیازی به ایدئولوژی عملی و برنامه حکومتی هم ندارد. و این است معنای مکتب اصالت معرفت در مقابل اصالت وجود یا ماهیت و یا هر چیز دیگری. 366 یک بار دیگر به این مسئله بنیادین علم جامعه شناسی که کسی شهامت طرح آن را نداشته است باز می‌گردیم، و آن این که آیا اصلاً پدیده ای به نام جامعه واقعیت بیرونی دارد، و یا این که منظور از جامعه همان جمع عددی افراد بشری است؟ اگر پدیده ای به نام جامعه وجود دارد، چه تعریفی دارد؟ آیا به راستی یک تعریف مبنایی و غیر ایدئولوژیک از جامعه در علم جامعه شناسی ارائه شده است؟ ما که ندیده ایم. 367 آیا فرق یک نفر با دو نفر و سه نفر چیست؟ منظور فرق کیفی و ماهیتی است. آیا دو نفر دو تا یک نفر هستند و سه نفر هم سه تا یک نفرند؟ 368 ویژگی فرد بشری در میان سایر حیوانات انس است، یعنی وقتی فردی در جهانی زندگی می کند با محیط زیست خود و موجوداتی که در آن حریم زندگی می کنند از جمله سایر انسانها انس می گیرد، و لذا یک جامعه را پدید می آورد که آن فرد در هسته مرکزیش قرار دارد. این انس به نوعی دیگر متقابل است، یعنی حیوانات و حتی گیاهان و بلکه اشیای جمادی اطراف زندگی یک فرد با وی انس می‌گیرند که این انس در رابطه با انسان‌ها و حیوانات محسوس‌تر درک می‌شود. این همان معنای ناس است که از مصدر نس که انسان هم مشتقی از آن است. 369 بنابراین هر فرد بشری یک جامعه مختص خودش را دارد که شامل طبیعت محیط زیست او و همه موجودات آن می باشد. پس به تعداد افراد بشری جامعه وجود دارد که انسان‌ها بخشی از این جامعه هستند که البته مهمترین بخش آن محسوب می شوند. 370 جامعه همواره دیگری و دیگران است نسبت به خود و من خیشتن هر فرد بشری، من و جامعه، خیش و دیگران، خود و غیر. 371 پس هر فردی یک جامعه یا دیگران هم دارد که فقط در بیرون از او نیست، بلکه با او و در اوست و گاه خود اوست و خودی جز دیگران در او نیست. 372 انسان بر دو نوع است، یا فرد است و یا جمع است، یا خود است یا دیگران است، یا فردی است و یا اجتماعی. فقط انسان کامل است که فرد است و خودش است و مابقی مردم خودی ندارند و فاقد فردیت می باشند و کل هویتشان دیگرانند که درون و برونشان را مصادره کردند و این انسان اجتماعی است به معنای حقیقی کلمه. 373 این است که انسان اجتماعی یا انسان ناسی یک موجود بی خود است و خودی جز دیگران ندارد که این دیگران عبارت است از همه ما یملک مادی و عاطفی و محیط زیست و اشیای موجود در آن و همین امر اساس ظلم در اوست، زیرا دیگران را در خود می دارد و به خود حق می دهد که به حریم وجودی دیگران تجاوز کند و به دیگران هم حق می دهد که به او تجاوز و ظلم کنند. 374 فرد کسی است که بر جای وجودی خیشتن باشد و این معنای عدل است که مقام تفرید و توحید می باشد. 375 و مؤمن به معنای قرآنی کسی است که خودش باشد و در سرآغاز هویت فردی قرار گرفته باشد و لذا مؤمن آیینه مؤمن است، زیرا هر دو فردند و هویت خودی دارند. این است که چون سه مؤمن به هم دل دهند و راز دل در میان نهند، چهارمی خداست و این مثلث وجود است که جمال حقیقت وجود را آشکار می کند و این جمع توحیدی است. چون هر یک یکی هستند، پس اگر با هم جمع شوند نیز باز هم یکی هستند. این جماعت الهی یا حزب الله در قرآن است که تعدادشان هرگز بیش از یکی نیست، حتی اگر 10 نفر باشند، و آن یکی هم خداست که واحد وجود است و ذات خود اوست و خدا. 376 مسئله این است که آدمی در رابطه با دیگران انس می‌گیرد و این انس اساس از خود بیگانگی و دیگر شدن است و این ذات واقعی به نام جامعه یا ناس است که حیات و هستی همه در گرو هم دیگر است و این معنای توده است که بدین لحاظ میتوان یک جامعه را موجود واحد دانست یا حتی یک فرد واحدی به نام ناس. 377 در یک جامعه به معنای ناس هر فردی همه ی حیات و هستی فردی خود را در گرو دیگران می‌بیند، بیان که حتی یکی از آنها خودش باشد، تا لااقل همه متکی به یک فرد متکی به خود باشند. یعنی همه دیگران هستند و هر کسی غیر خیش است و بی خود. و این است که ناس موجودی بی بنیاد و بی اراده است و خداوند خود مظهر اراده آنهاست که اله و رب و ملک آنهاست. و این است معنای آن آیه در سوره روم که فطرت ناس بر فطرت خداست، یعنی بی خداوند هویت و منی ندارند. و فقط عارف واصل است که به این حق در خلق می رسد و سپس اراده ناز به این عارف و انسان کامل تفویض می شود و این معنای امامت خلق است که در دوره غیبت نامرئی است و در عرصه ظهور معرفی و آشکار می شود، که البته این امام مطلق هم در درجات ارادت این امامت را به وزرا و اولیای خود تفویض می کند. 378. ولی یک مؤمن حق انس گرفتن به دیگران و سایر اشیا و موجودات را ندارد و بایستی همواره حافظ تفرید و تجرید نفس باشد تا به کمال فردیت و احدیت برسد. در غیر این صورت مشرک می شود و به ظلم ناس مبتلا می گردد. 379. در واقع معنای ذاتی شرک ناس همانا شراکتشان در اراده و وجود است که منشأ ظلم است به یکدیگر، و مردم این شرک را عشق می‌نامند. 380. بیان فلسفی موجودیت یک انسان ناسی عبارت است از هستی در دیگران ولی برای خود، و این است علت ظلم و تجاوز. ولذا این شعر که موسوم به عشق و عاطفه یک عشق تصرفی و آدم خارانه است، چون وجودش را در دیگران احساس می کند پس دیگران را فقط برای خودش می خواهد و این است زمینه وجودی سلطه انسان بر انسان که بر ارکان زر و زور و تزویر و زار عمل می کند. 381. همانطور که اساس هستی یک مؤمن خالص در بیان فلسفی عبارت است از هستی در خیشتن ولی برای دیگران، و این است معنای عشق حقیقی که عشق ایثاری است که از آن اولیای خداست و کرامت وجودی آنهاست. 382. این عشق ایثاری در وجود اولیای الهی حاصل احدیت و صمدیت و سرمدیت و سخاوت و کرامت وجود است که اصل و ذات این وجود خود خداوند است، که انسان هم بر جای او نشسته است، همانطور که می فرماید به راستی که فرزند آدمی را کرامت اعطا نمودیم. قرآن. 383. ای کسانی که ایمان آورده اید، در برپایی قسط با مردمان قیام کنید، هرچند که به ضرر شما و خانواده و خیشانتان باشد. قرآن. پس خداوند از مؤمنان توقع دارد که جهت احقاق حقوق مردم به همراه مردم قیام کنند و از منافع شخصی خود در این راه بگذرند، یعنی هرگاه مردم خود خواهان مبارزه با ظلم شدند و قیام نمودند، مؤمنان آنان را هدایت و حمایت کنند، زیرا مؤمنان دارای منافع و هویت مشترک با مردم نیستند و لذا استحقاق رهبری مردم را دارند و در این امر طبعا بایستی از منافع فردی خود بگذرند. 384. فقط مؤمنانند که مردم را دوست دارند و مردم حتی خودشان را دوست نمی دارند، و اکثر مردم این مؤمنان را سفیه و طلسم شده و جادوگر می خوانند و از آنان در هراسند و از خودشان نمی دانند، و حتی در مواقع شدت ظلم حاکمان که به رهبری مؤمنان تن می دهند، بلا فاصله پس از پیروزی بر حاکمان به مؤمنان پشت کرده و چه بسا به طرد و لعن و محاکمه و قتل آنان می پردازند. و این عاقبت همه انقلابات است و معنای این ضرب المثل که انقلاب فرزندان خود را می خورد. 385. مؤمنان در فرهنگ قرآنی صاحبان هویت فردی و آزادی خواهان و مبارزان ظلم ستیزند و حامیان مذهب فطری و مخالفان تقلید و پیروی از تاریخ و سنت پدران می باشند، که اگر در ناس و نژاد حل نشوند، سالکان وادی معرفت نفس و سیر الله خواهند شد و اکثریت نوجوانان فطرتاً در این قلمرو قرار دارند که به تدریج با ازدواج و تشکیل خانواده به ناس ملحق می شوند و انگشت شماری از آنان بر وادی معرفت و اخلاص وارد می شوند. 386 اگر نسل نوجوان در مبارزات اجتماعی بر علیه ستم صادقانه عمل کنند و از منافع شخصی خود بگذرند و در میانه راه دچار وسواس خناس نشوند و ناس زده نگردند، سالکان وادی معرفت و حقیقت خواهند شد و شاهدان بر خلق و شهیدان در حق. 387 اگر مؤمن در غاری پنهان شود، خداوند گروهی از مردم شرور را به سویش می‌فرستد تا آزارش دهند. خداوند برای هر پیامبری از شقی‌ترین مردمان دشمنانی قرار می‌دهد. قرآن این مردمان شقی هستند که مؤمنان خدمتگزار خود را طرد و لعن و متهم نموده و آزارها می دهند و بدین گونه مؤمنان را به سوی خداوند می رانند و سالک سیر الله می کنند. در صورتی که مؤمن این حق را دریافته و از مردم کینه نکند و انتقام نگیرد. همه عارفان بزرگ و رسولان الهی در دوران آغاز جوانی عیاران و خدمتگزاران بی مزد و منت مردم بودند و در جهت برپایی قسط از منافع شخصی خود گذشتند و سیر الله و سلوک عرفانی اجر این خدمت است. حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید من در جوانی عیاری خادم مردم و حامی مظلومان بودم و اینک هم که به رسالت مبعوث شده ام، همان راه و رسم را ادامه می دهم و به همان راه از جانب خدا حمایت می شوم. 388 در حقیقت همه عارفان بزرگ مبارزان و آزادی خواهان و عدالت جویان دیروز بودند و این مبارزه مقدمه و بخشی از وادی سیر از خلق به سوی حق محسوب می شود و البته بسیاری از این مبارزان دچار وسواس خناس و شیاطین شده و به ظالمان پیوستند. 389 کفر به خداوند عین کفر به خلق است، همانطور که شرک با خدا عین شرک با خلق است و نفاق با او عین نفاق با خلق است و خداپرستی عین مردم دوستی است. آنان که میگویند دیگران را دوست می‌دارند، اگر راست بگویند مؤمنانی هستند که خداوند را عاشقند. قرآن این خلق است که مؤمن را به سوی خدا می راند از روی عداوتش و باز خداوند ولی خود را به سوی خلق باز پس می فرستد به رسالت برای احیای علم و عرفان و عدالت. 390 ای مردمان بدانید که در سمت خداوند فقیرید. قرآن سمت و سوی خدا همان سمت و سوی وجود و اراده و هویت الهی است که ناس از آن تهی است و لذا ظلم پذیر است و در آتش ارباب می باشد که این هستی بی اراده و بی صاحب خیش را تحویل کسی دهد تا صاحب اراده شود و احساس وجود کند در موجودیت اربابش. 391 بنابراین مردم یا بایستی شاه و سلطان دیکتاتور و قهار داشته باشند و یا امامی عادل. مردم یا از کفر خالص اطاعت می کنند و یا از ایمان خالص، زیرا خود مشرکند اکثرن. ولی بین سلطان قهار و امام عادل سلطان را ترجیح می دهند مگر این که سلطان ظالم دچار استهلاک و فروپاشی شود و توان تصاحب اراده مردم را نداشته باشد که از روی ناچاری روی به امام عادل کنند، زیرا امام عادل خلیفه و وجه الله است و مردم در سمت خدا فقیرند، یعنی توان جذب اراده الهی را ندارند مگر از فرط ناچاری، همچون ناچاری های عرصه آخر الزمان و آستانی ظهور امام که حس نابودی بر آنان مستولی می شود و هیچ پناهی جز امام باقی نمی ماند. 392 فصل مشترک ماهیت کافران و مشرکان هر دو در پرستش خدای آسمانی است که حساب و کتابش فقط مربوط به آخرت و پس از مرگ است، که البته کافران اساساً چنین خدایی را از حیطه ی حیات خود حذف کرده اند، ولی مردمان عامی و مشرک هنوز این خدای بعید آسمانی را می خوانند. و این خواندن اساس بی ارادگی آنهاست و ظلم پذیریشان، زیرا این خدا مطلقاً پاسخگو نیست و لذا قلوبشان کافر می شود، زیرا خدای آسمانی در زمین به بشر پاسخی نمی دهد و پاسخگوی زمینی خداوند همان خلیفه و امام اوست. بنابراین همانطور که قرآن کریم می فرماید مشرکان هوای نفس خود را خدا می خوانند و می پرستندش. 393 بی بنیادی وجود مشرکان به دلیل پرستش هوای نفس تحت عنوان خداست، زیرا هوای نفس همان هوای نفس یعنی باد هواست، زیرا مشرکان به واسطه دم و بازدمهای خود صاحب آرزو و هوس می شوند و نه به واسطه تفکر و معرفت. این پرستش هوای نفس در عصر ما عرفانیزه شده است و عین عشق و عرفان تلقی می شود به معنای اهل حال بودن، و این اهل هوا بودن است و نه حال. 394 امروزه مذاهب شعر که در سراسر جهان به یاری تلفیقی از روانکاوی غربی و توجیهات سطحی زن بوداییستی تلاش می کنند که هوای نفس و پرستش آن را عین عرفان بنامند و آن را تقدیس کنند و با تزئینی از الفاظ قدسی تصویری از دجالیت را به نمایش بگذارند. 395 در عصر ما پدیده ای به نام روشن فکری در سراسر جهان رخ نموده است که ادامه فکری همان هیپیگری اروپایی است که از اندیشه های ضد سنتی و ضد اخلاقی مارکس و نیچه و فروید پیروی می کند که اساساً نبردی کورکورانه بر علیه مذهب و اخلاق شرک است که نهایتاً در نهضت های هنری عصر ما به بار نشسته و تبدیل به فرهنگی نوین برای عامه مردم شده است که عمدتاً در موسیقی و سینما جلوه می کند. 396 نیچه در نیمه دوم قرن 19 هم کتابی نوشت که از نخستین آثار او محسوب می شود به نام تولد تراژدی از بطن موسیقی. او خود نمی دانست که دقیقاً چه می گوید، و بلکه به نوعی پیش بینی غریزی بود برای عصر ما که عصر ظهور تراژدی ها و تباهی ها از بطن موسیقی است، عصری که موسیقی را تبدیل به فرهنگ عامه نموده است. در اینجا موسیقی همچون جادویی غیبی رگ و ریشه های سنت و اخلاق و مذهب و احساسات مشرکانی تاریخ را می سوزاند و زمینه ظهور نیهیلیسم جهانی است. 397 نیهیلیسم به عنوان فلسفه و یا فرهنگ عامیانه، بیان جهانبینی و احساسات برون افکنی شده و رسوا و پوچ گشته ی عصر تکنولوژیسم است که اساساً بتالت تاریخی، فرهنگ و موجودیت مشرکانه عامه بشری را یک جا به عرصه نمایش می گذارد. 398 امروزه گروه های موسیقیایی مشهور غربی همچون بیتل ها و پینک فلوید جای مبلغین مذهبی قرون وسطا را گرفتند و دارای نوعی رسالت جهانی هستند تا بتالت فرهنگ مشرکانی چند هزاری اخیر بشر را به اثبات رسانند و خط بطلان بر هسته مرکزی این فرهنگ یعنی آموزش و تعلیم و تربیت مدرن بکشند، که چیزی جز تعلیم و تربیت شرک مدون و علمی شده نیست. و این مرگ شرک و نفاق اهل کتاب است که در عصر ما به اوج خود رسیده است و تبدیل به آموزش جهانی گشته است. 399 امروزه آلبوم دیوار یا دیوال، شاهکار جهانی گروه معروف پینک فلوید که پرفروشترین اثر موسیقیایی عصر ما بوده است، تبدیل به بیانیه جهانی بر علیه آموزش و تعلیم و تربیت کلاسیک شده است و نوعی فلسفه و مذهب محسوب می شود که انقلابی آشکار بر علیه مدرنیسم است و همین دیروز آخرین کنسرت حیرت آور دیوار به واسطه آخرین بازمانده این گروه یعنی راجر واتر در شهر پراگ به اجرا درآمد که علناً برای خود رسالتی جهانی قائل گشت و حتی برای جهان اسلام پیام رسانی کرد و مسلمانان و ایرانیان را مخاطب قرار داد. در بخش تصویری این کنسرت شاهد تصاویری از شهدا و کشته شدگان ایرانی بودیم، همچون ندا آقا سلطان، محمد مختاری، داریوش فروهر و همچنین چمران و آبینی و باکری و امثالهم که ظاهراً هیچ نسبت سیاسی و عقیدتی با یک دیگر ندارند و بلکه در تعارض می نمایند و این نکته ای بس قابل تأمل است و نشان می دهد که نیهیلیزم هم نوعی مذهب و آرمان می شود، هرچند که جز ویرانی و نابودسازی هدفی نداشته باشد. این عین فلسفه خود براندازی است که حق این خود براندازی همان ابطال اندیشه و احساس و مذهب و اخلاق و تمدن شرک و نفاق است در سراسر جهان، که گویی قربانیان این خود براندازی از بهترین انسانهای همه اقوام بشری هستند و ما را به یاد این حدیث نبوی می اندازد که در آخر الزمان مؤمنان امت من گلچین و قربانی می شوند. این قربانیان از زنده شدگان دین فطری هستند که در نبرد بین کفر و نفاق از هر دو جناح به میدان می آیند تا این دو را به صلح برسانند و خود از میان می روند به هیچ حاصلی. و شاید تنها حاصلش همین از میان رفتن این خوبان جامعه باشد که نمانند و به کفر یا نفاق مبتلا نشوند و زنده از دنیا بروند. 400 ما سالها پیش از این در رساله ای عصر جدید را عصر موسیقیایی شدن نفس انسان نامیدیم و این پدیده را جلوه مقدماتی از نفخه صور اسرافیل در نفوس بشر خواندیم که البته بسیاری این نظر را به سخره گرفتند بی آنکه در آن تأمل کنند، ولی امروز بهتر درک می شود که چگونه موسیقی مدرن همچون صور اسرافیل در مرحله نخست موجب زنده شدن نفوس مرده بشری شده و سپس موجب بیهوشی می گردد. این همان حقیقت دینی و متافیزیکی زایش تراژدی از بطن موسیقی است که نیچه آن را به مثابه رجعت دیونیسوس، خدای موسیقی اساطیر یونان می دانست و ما آن را نفخه صور اسرافیل از اعماق نفس بشری می دانیم در جلوه زمینی. 401 موسیقی الکترونیک که آشکارا صورت عالم جمادی است همان نعره خاک است بر سر بشر، منتها به دست بشر و به واسطه نفس بشر، و شاهدین که این نعره چگونه زنده کننده و به خود آورنده و سپس بیهوش و بی خود کننده است همچون صور اسرافیل. 402 امروز جامعه شناسی هنری که حتی در دانشگاه ها هم موضوعیت جدی و مطرحی نیافته است، مسئله بس مهم و سرنوشت ساز است، خاصه برای نسل جوان که در سرآغاز فطرت دینی قرار دارد. 403 چرا هنر مدرن با تخدیر و خودکشی و ویرانگری عجین است و به خصوص نخستین بانیان مدرنیزم هنری از پیشگامان اندیشه خودکشی بودند؟ این به چه معنایی است؟ 404 از داستایوفسکی و چخوف و شوپنهاور و نیچه و کافکا تا جک لندن و هدایت و وانگوگ و همینگوی و دیشتل و میشیما و تارکوفسکی و سهراب شهید سالس و اخوان و الیوت و دیگران. اینان نخستین آنتن‌های هوشیار نفس بشری در آستانه مدرنیسم و تکنولوژیسم بودند و مظاهر حراس از تباهی آخرالزمانی و رسوایی بی وجودی انسان مشرک. و هنوز هروئین و کراک و الستی به میدان نیامده بود تا به جای خودکشی مستقیم به خود تخدیری و خود فراموشی پناه برند. 405 تکنولوژی مدرن تجربه انسان از هستی را محسوس‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر نمود و لذا هنرها زمینه این تجربه را فراهم نمودند تا انسان را با بی وجودیش روبرو کند. این هنرهای مدرن در واقع به مثابه عرفان تکنولوژیکی و فنی در دست ناس است که ناس را با برزخ وجود قبل از مرگ روبرو می کنند. ولذا هنرمندان مدرن به مثابه پیام‌آوران پوچی و مرگونیستی برای عامه مردم هستند. 406 شرک و نفاق فقط در عصر مدرنیسم امکان تبدیل به مکاتب مدون فلسفی هنری شدن را یافتند که جملگی سیمایی انقلابی دارند و به مصداق شعرا در قرآن هستند که می گویند آنچه را که خود نمی کنند و فقط گمراهان آنان را پیروی می کنند. در واقع همه هنرمندان و انقلابیون از مصادیق شعرا و شعار دهندگان هستند که فقط دیگران را دعوت به نیکی و عدالت و صلح می کنند. مگر این که به قول قرآن توبه کنند و از خود ظلم و فریب زدائی نمایند و زیر و رو شوند و اهل ذکر گردند. 407 عصر جدید دوره است که همه انسان‌ها احساس نبوغ می‌کنند و این یکی دیگر از ویژگی روانی انسان آخرالزمان است که نفس ناطقش به قلمرو به برون افکنی و ظهور رسیده که بیانی از قیامت نفس در قرآن است. البته اکثریت این نبوغ‌ها تحت سیطره تکنولوژیسم به جنون و جنایت منتهی می‌شوند. داستایوفسکی همه جنایتکاران را نابغه می داند ولی این ویژگی جنایتکاران آخرالزمانی است. 408 خانواده هسته اولیه جامعه هست که قلمرو به نس و انس است که در مغز پنهان این انس هم نسا قرار دارد که طبعا همه مفاهیم و حوادث مثبت و منفی این قلمرو از بطن او رخ می دهد. ولذا کل تاریخ تمدن بشری از آغاز تا کنون یک پدیده زن سالار در نهان است و مرد سالار در عیان که در شرایط و فرهنگ‌های متفاوت به شیوه‌های خاص خود عمل می‌کند. ولی در عصر مدرن و آخرالزمان که عرصه برون افکنی نفس ناس است، بیشتر و اشد این قیامت از وجود زن رخ می نماید که هزاران سال در خفا و نامرئی عمل می کرد. ولذا به یک لحاظ آخرالزمان و قیامت نفس زن است که موتور محرکی کل حوادث و پدیده های این دوران است و لذا برابری زن و مرد و زن سالاری آشکار و مردواری زن اصل اول فلسفه و ایدئولوژی جوامع مدرن و مدرنیسم می باشد که برای توسعه جهانی آن جنگ ها برپا می شود که تروریسم و جنگ با آن یکی از این جنگ هاست. 409 و بیهوده نیست که موضوع محوری هنر مدرن که هنر برون افکنی است زن می باشد و هنر فاقد زن گویی اصلا حرفی برای گفتن ندارد. 410 همانطور که موضوع محوری بنیادگرایی های عصر ما هم زن است که همچنان خواهانه در بسته ماندن وجود زن می باشد و با برون افکنی او مخالف است، یعنی با قیامت زن مخالف است، که این امر به لحاظ دینی و خاص اسلامی به همان میزان درست است که نادرست است، مثل خود آخر الزمان و قیامت. 411 امروز دیگر سخن بر سر باید و نبایدهای عقلی و شرعی نیست، زیرا در عرصه یوم الدین و قیامت 50,000 ساله به سر می‌بریم. این واضح است که برون افکنی زن هیچ مرد عاقل و عادلی را خوش نمی آید، حتی سردمداران فیمینیزم و برابری چون نوبت به زن خودشان می رسد یک مرد سالار سنتی هستند. ولی به راستی چه قدرتی توان جلوگیری از این قیامت را دارد؟ حتی امروز طالبان هم در درون خود به لحاظ اعتقادی دچار استحاله شده اند و چون این امری در کشور ما هم در حال وقوع است و در کل جهان اسلام شاهدش می باشیم. این است که بارها گفته و باز هم می گوییم که امروزه یک انسان مدرن و خاص مسلمان تا عرفان و معارف و حقایق آخر الزمانی را در نیابد، هیچ چیزی را به درستی در نیافته و از پس حل هیچ مشکلی هم بر نخواهد آمد و این مسئله بسیار اساسی تر و جهانی تر و متافیزیکی تر و انسانی تر از مقوله استعمار و تو و تهاجم فرهنگی غرب است. هرچند که این هم هست، ولی فقط جنبه ای سطحی از کل واقع است. 412 آخر الزمان یک توطئه غربی و نوع استعماری نیست، ولی این هم بخشی از این پروژه های جهانی پروردگار است که شیاطین و دجالان هم نقش خودشان را ایفا می کنند و کل این واقعه تحت اراده مطلق خداست و این را باید درک کرد تا مسلمانان و علما و مؤمنان هم نقش و رسالت ویژه خود را در این طرح جهانی خداوند درک و تقبل نمایند. 413 واکنش طالبانی واکنشی کورکورانه در آخر الزمان است که فقط آب به آسیاب دشمنان دین و اسلام می‌ریزند و زندگی را بر مسلمانان تلختر می‌سازد و سلطه کافران جهانخوار را بر مسلمین توجیه می‌کند. 414 شکی نیست که مدرنیزم و برون افکنی که محور همه فعالیت‌های عصر ماست که هیچ قدرتی هم مانع آن نمی‌تواند شد که در نقطه مقابل تقوا و خیشتنداری و حیا قرار دارد، ولی مگر می‌توان در پای تلویزیون و اینترنت متقی بود؟ خود پیغمبر هم نمیتواند و قرار هم نیست که بتواند، زیرا همو بارها و بارها گفته است که من هم بشری مثل شما هستم که به من وحی میشود و همین و بس. پس بایستی تکلیف را با اصل واقع روشن کرد و نه با حواشی درجه چندم آن. این است ام المسائل جوامع اسلامی و افراد مؤمن و همه مسائل جامعه اسلامی خود ما. 415 آنچه که کشور و نظام سیاسی و جامعه و دولت مردان ما را به دو شقه متخاصم تقسیم کرده است، حاصل دو نگرش و قضاوت درباره کل روح این دوران، یعنی مدرنیزم و تکنولوژیسم است که آیا باید تسلیمش بود و یا با آن مبارزه کرد؟ و آیا راه وسط یا سومی هم وجود دارد؟ و آن همان راه و رسمی است که ما پیش روی نهاده ایم، یعنی عرفانی کردن جامعه و تعلیم و تربیت عرفانی. و عرفان به معنای معرفت نفس و خودشناسی و نه جادو و کفبینی و رمالی و مقدس سازی یا قداست شکنی. 416 تسلیم این دوران بودن، یعنی به ظاهر و باطن کافر شدن، و مبارزه فیزیکی با آن هم، یعنی منافق شدن که اشد کفر است، پس هر دو به نتیجه ای واحد منجر می شود و از آنجا که نفاق عذاب کبیری است، پس عمرش کوتاه است و فقط رشد زیر پوستی و پنهان مدرنیزم را شدیدتر هم می کند که پس از فروپاشی نظام نفاق به ناگاه جامعه به لحاظ نظم هم فرو می پاشد و قابل کنترل نخواهد بود. 417. آنچه که حیاتی تر از تسلیم و مبارزه است، فهم روح واقعی این دوران است که همان آخر الزمان است که دولت مردان ما از آن اکثران روی گردانند و میپندارند با ظهور امام زمان همه مشکلات ما حل میشود، در حالی که تازه اوج میگیرد، زیرا امام زمان قرار نیست با فوت و جادو و معجزه ای بهشت را به ارمغان آورد. 418. بهشتی جز معرفت بر واقعه نیست، همانطور که به قول علی علیه السلام دوزخی هم جز بی معرفتی نیست و بشر مدرن به هیچ چیزی بیشتر از معرفت نیاز و از هیچ چیزی هم بیشتر از معرفت گریزان نیست و این است مسئله و این ویژگی اکثر الناس است که پیرو به مذهب شرک هستند و بیزار از شناخت خویشتن. همانطور که شاهدیم کافران غربی به فهم آخر الزمان بسیار بیشتر از مردمان مسلمان علاقه و حساسیت نشان می‌دهند و صدها سایت و فیلم و برنامه در این باره ساختند، ولی رسانه‌های ما سخن در این باره را انحراف می‌دانند و عجبا. 419. امروز شاهدیم که یک لوح فشرده درباره ظهور امام زمان به بازار آمده است که گذشته از انگیزه های سیاسی و برخی از نکات آن به هر حال شروع خوبی است، ولی می‌بینیم که بسیاری از علمای دینی آن را بر نمی‌تابند، در حالی که مسلمانان بایستی در پیشاپیش فرهنگ و معرفی آخر الزمان و ظهور قرار داشته باشند، ولی امر وارونه است و این نیز دیگر علت بدبختی و عقب ماندگی ماست که داله بر شرکی عظیم است که چون دیوی بر فرهنگ مردم ما سایه افکنده است. و با این حال مردم عامی و امی ما در این امر جلوتر از دولت مردان و علمای دینی ما قرار دارند و طبق معمول اکثر نخبگان ما در امور حیاتی از همه پخمه ترند و این پخمگی شرک است و این معنا را در قرآن به یاد می آوریم که هرچه ایمانی عمیق تر و عظیم تر باشد، شرکی که آن را تهدید می کند هم شدید تر است، زیرا انسان تا ایمان نیاورده باشد مشرک نمی شود. کسی مشرک نشد الا این که اولش مؤمن بود و کسی کافر نشد الا این که اولش مسلمان بود. قرآن